بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه بحث شد رجوع به وجود، رجوع به حقیقی ترین حقایق است و هر رجوعی اگر بر اساس جنبه وجودی نباشه وهمی است و خیالی، و روشن شد که به حمدالله مقام امام رجوع به مغز عالم وجود است. در اینجا احتیاجه که بیشتر بمونیم که اولا رجوع به امام بر چه مبناییست که گفته میشه رجوع به مغز عالم وجود است، و بعد وقتی که جنس وجود رو یه مقداری روش تأمل کردیم، این قاعده این که وجود در ظهور و خفا میرد رو انشاءالله بتونیم باش آشنا بشیم. اونجاست که اون وقت متوجه میشین چرا باید با ادب خاصی در محضر ائمه رفت و چرا اونها گاهی رخ بر میگردانن، گاهی رخ مینمایانن. اینها رازش رو در رجوع به جنبه وجودی اینها برای ما روشن میکنه. در اون جلسه سعی شد تا اونجا که ممکن است این مسئلهی که ما میفهمیم که میفرماد قرآن هم السبیل، یا دعا به کمک قرآن میفرماد هم السبیل، این احتیاجه که یه مقداری دقیق روش کار بشه. ببینین بحث رجوع به خداست به معنای وجود مطلق، ولی عموما ما به مشکل میفتیم در رجوع به خدا به جهت اینکه ذهن میاد و حجاب ارتباط میشه. من یه مثال ساده میزنم، امیدوارم که اصل مطلب رو نگه دارین. ببینید شما همدون متوجهید که مختارید، حس میکنید مختارید، اما حالا اگه کسی بخواد از شما بپرسد اختیار رو تعریف کنید، ببینید این مسئله ای که هیچ کس هیچ شک نداره، رازش هم اینه که هر کسی پشیمانی هم میفهمه. شما میگوید من پشیمان شدم، یعنی چی؟ یعنی میتونستم این کارا نکنم، کردم. یعنی همین اندازه که انسان پشیمانی هم میفهمه اختیار هم میفهمه، همین اندازه که انسان به بقیه اعتراض داره اختیار رو میفهمه. چرا اعتراض میکنی به بقیه؟ یعنی میتونستی نکنی، چرا کردی؟ حالا همین اختیار رو ببینین خیلی راحت میفهمی، اما اگه کسی بخواد راجع به اختیار فکر کنه، همین که میخواد فکر کنه گم میشه. کو اختیار؟ راستی من مختارم؟ هزار تا مسئله برای خودش در هیچستان فکرش میسازه. چرا اینقدر راحت از یه جهت با اختیار میتونید مرتبط باشی و از یه جهت به قول اون آقا گفته بود تا نپرسی میدانه. خیلی حرف خوبی زده است. میگه اگه پرسیدی اختیار چیه دیگه نمیدونه. خب دقت کنین حرفشا، یعنی تا نمیپرسی من در ساحت حضوری خودم تماما مختارم، اما وقتی میپرسی میاد در ساحت چی؟ حصولی. با فکر و مفهوم میخوام جواب تو رو بدم، اینجاست که به مشکل میفته. حالا بالاخره میمونم چطوری بگم. عین این مسئله رو شما در رابطه با خدا دارید، یعنی یک رابطه هست که میتونید به راحتی با خدا مرتبط باشید، یه ساحت هست که اگر بخواد مرتبط باشید اول بی ارتباطی است. اگه کسی خواست با خدا از طریق مظاهر عالیش مرتبط باشه، تماما مرتبط است. مثلا مرتبط هست، مثل اینه که آدم مختار مختاره، همین که هست مختاره. اما در یه ساحت که میخواد فکر کند راجع به خدا، میاد در ساحت فکر، اینجاست که اول سرگردانی میشه. حالا با این دید اگر بناس با خدا مرتبط شد و با وجود مطلق ارتباط پیدا کرد، مظاهر عالیه این وجود مطلق بسیار کمک میکنه برای سیر. اینجاست که اصرار قرآن و به تبعش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینه که فلقربا رو نظر بکنید، مودت فلقربا داشته باشید. و نبی الله هم میفرماند که حب اینها رو اساس دیندون قرار بدید. لکل شیء اساس و اساس هذا الدین حبنا اهل البیت. این که شعار نیست، یه مکتبه. رسیدیم به اینجا که عنایت فرمودید از آیات که در صفحه 247 که در دعای ندبه اشاره شد نتیجه گرفتیم که خود دین می‌فرماد همو سبیل و الیک و رضوا و المسلک و الی رضوانک. یعنی آیات که کنار هم بچینیم این نتیجه در میاد. در صفحه 248 این پاراگراف اول میخواد تمام بحث گذشته را جمع‌بندی کنه. باید با یه حوصله‌ای بریم جلو تا انشالله اون نتیجهی که میگیم با رجوع به اهل البیت وجود رخ می نمایاند این روشن بشه. ببینیم چطوری. متن با هم بخونیم. ملاحظه می کنید که در مورد اهل البیت پیامبر علیه السلام می گویی همو سبیل و الیک، اونا خود راهن به سوی تو، یعنی اهل البیت راه رسیدن به حقایق هستند و این مقام غیر مقام یک معلمی است که با علم حصولی تعلیم میدهد. اینا راهنما نیستن، راهن. خودشان عین رجوع به پروردگارند. ببینین آب خودش تری است، نه اینکه تر است. این تو ذهن ما اشتباه است. ذهن ما ذهن آلوده به ماهیت است و ماهیات. ببینین ما نداشتیم که مثلا این آب گرم است، فکر کردیم همینطور که آب گرم است، مثلا آب 30 درجه حرارت داره، آب تر است. در زندگی تو با هم فرق میکنه. آب میتونه 30 درجه حرارت نداشته باشد ولی بازم آب باشه، ولی نمیتونه تر نباشد ولی بازم آب باشه. خب در صورتی که ما هر دو را یه جور میگم، میگم آب گرم است، آب تر است. باید متوجه باشیم اونجایی که میگم آب تر است نظر به خود ذات داریم، اما اونجا که میگم آب گرم است نظر به عوارض و بسه حواشیش داریم. یعنی میشه آب باشه تر نباشه، ببخشید گرم نباشه. حالا ببینید جمله را میفرماد خودشون راهن، نمیفرماد راه نماوند، که تاکید داره هم که میاد مثل این از که میگم زیدون هو قائمون، یعنی فقط زید قائم است، هیچکی دیگه در صحنه نیست. اگه گفته بودیم زیدون قائمون، یه وقت از میگم زید ایستاده است، صد تا دیگه هم میتونن ایستاده باشن، این زید هم ایستاده است. اما اگه گفتیم زیدون هو قائمون که دیگه یه معنا دیگه میده، هم و سبید، آقا یه راه هست اونم اینا. خب ببین از خود آیات اون جلسه انشاءالله قضان مستحضر بودن، این جمله آخر دعا از خود آیات بر اومد. متن ادامه بدیم. قرآن می فرماید قول پیغمبر بگو ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. دوباره با اینکه اون بحث شد ببینید که هنوز احتیاج داره این روش تأمل بشه. می خونیم میگه پیغمبر بگو ما اسألکم علیه من اجر، این که من قبلا گفتم که اجری را در ازای رسالتم میخوام که عبارت بود از مودت فی القربا، مگه تو سوره شورا نگفت که پیغمبر بهشون بگو قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ میگه مگه من قبلا نگفتم مودت فی القربا اجر منه، اجر رسالت منه؟ میفرماد حالا این جور بگو در اون رابطه که قول ما اسألکم، بگو اون که من در رابطه با اجر خودم گفتم که مودت فی القربا بود، که خدا گفت که بگو اجر رسالت من یه همچی چیزیه که مودت فی القرباست، حالا اون مودت فی القربا چیه؟ الا من شاعد، چیزی نیست الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، الا عبارت هست از اینی که کسی در صحنه باشد که این طلبش رجوع به پروردگارش باشه. الا من شاء، مگر این که اون کسی که بخواهد ان یتخذ که بگزیند انتخاب کند الی ربهی به سوی پروردگارش چیا؟ یه راهی را. موضوع را دقت کنید، اونجا گفت که مودت فی القربا اجر منه، اینجا میگه حالا اون مودت فی القربا شخصی است، یعنی اجر من، اجر رسالت من شخصی است که راه به سوی پروردگارش را برگزینم. پس در واقع مودت فی القربا این دوست داشتن، دوست داشتن یه شخصی است که عین رجوع به پروردگار است. متن رو هم بخونیم، دقت هم بکنید انشاءالله. یعنی اجر رسالت من همان کسی است که به سوی پروردگارش سیر می‌کنه. تا اینجا رو ظاهرا خوب راحت در میارین از آیه. و شکرانه این کار از ناحیه خدا خود این شخص است، یعنی اجر من خدا چی داده است؟ این شخص داده است که راه پروردگار را پیشه کرده است. پس از طرفی فرمود اجر رسالت من مودت فی القربا است، و از طرف دیگر می‌فرماید اجر رسالت من آن کسی است که راه خدا را پیشه می‌کند. پس معلوم است ذی القربا راه خدایند، و هر کدام همان کسی هستند که به نحو مطلق راه خدا را پیشه میکنند. تا اینجاش راحت بیان فهمیدیم که آقا اونجا که گفت مودت فی القربا اجر منه، اینجا میگه اون کسی که به سوی خدا راه میگشاید اجر من است. پس اجر پیامبر، اجر رسالت در ازای رسالت این شخص یا شخصهایی است که به سوی پروردگار سیر میکنن. تا اینجا درست شد؟ خب حالا این جمله را از کجا درآوردیم؟ همان کسی یا کسانی هستند که به نحو مطلق راه پروردگار رو، راه الهی را پیشه میکنن. جمله علامه طباطبایی را نگاه کنیم. چون کسی که در حد محدودی راه الهی را پیشه کرده است نمیتواند اجر رسالت باشد. مثلا یه آدم عادی دو رکعت نماز میخونه، حواسش هم کلی پرت است، بعد هم میدوه میره سر کارش، هیچ حضوری، هیچ ادبی اینا. میشه این در ازای اجر رسالت باشد؟ علامه طباطبایی میفرماند که زیرا اجر رسالت و قرآن باید چیزی در حد قرآن و رسالت باشد و کسی که تماما و در تمام ابعاد اتخاذ سبیل الی ربهی کرده باشد مصداق کامل اجر رسالت است، که همان ائمه معصومین و در حال حاضر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. نتیجه ای که ایشون میگیرد، این سطر آخر مال من است، ایشون کلیات بحثا میکنن چون خب میخوان در تمام جامعه اسلامی بتونن بحثش نبکنن. ایشون تا اینجا میان میگن که پس باید کسی که تمام ابعاد شخصیتش اتخاذ سبیل الی ربهی باشد اجر رسالت باشه. یعنی پس اجر رسالت پیامبر همان راهیست که اون راه شخصیست که عین رجوع به حق است. خواستیم به این برسیم که اگه اینا را سریع هم کنیم، وقتی نتیجه میگیریم همو سبیل اونها راه به سوی پروردگار هستن، خب این راهند یعنی چه؟ یعنی شخصیتی هستند که عین راهند، نه یه شخصی است که تصمیم گرفته است که خوبی کنه، نه، شخصیتش عین راه به سوی پروردگار است. حالا میخوایم شاهد بیاریم. قرآن کمک به ما اینجوری میکنه، یه جا یه بحثی را میکنه، یه جا دیگه شاهد میاره تا ما اطمینان پیدا کنیم که تونستیم از این آیه اون آیه رو تفسیر کنیم. آیه مشهور سوره انبیا رو دارین، آیه 73، همینجا تو متنتون نگاه کنیم. میفرماد که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این آیه رو قبلا هم داشتیم، ولی ببینید الان ما میخوایم یه نتیجه دیگه بگیریم. ما میخواییم نتیجه بگیریم بعضی انسانها ذاتشون عین رجوع به حق هست، وجودشون همون راه به سوی حق هست. خب شاهد قرآن اونجا آوردیم که میفرماد یه عده‌ای هستن، اینها شخصیتن سبیلی هستن به سوی پروردگار، شخصیتن. میگویم خب باز نمونه قرآنی بیاریم تا بتونیم اینا درست روشن کنیم. میگویم خود قرآن میگه کسانی رو ائمه قرار دادیم که اونها عین فعل خداند، عین نمازند. چون حضور ذهن دارید فقط میخونم و سری رد میشم. میفرماد جعلناهم، اونها رو قرار دادیم ائمه، که بعدن هم میرسید، قبلن هم داشتید، امامان یعنی فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام که معصوم بودن. میگه اینها را امام قرار دادیم، یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنند. بعدن روشن میشد امر خدا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اینا تصرفاتشون قلبی است نه تذکرات تشریعی. اونجا خودش اون که مال شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله است. نقش امام چیه که حضرت ابراهیم وقتی امام شدن میبینن اینا ما میخوایم برای ادامه دینداری. نگفتن که آیا فرزندانم پیغمبر بشن یا نه. اون معلومه است که اقتضای ربوبیت اینه که نبی بیاره برای بشریت. اما حضرت متوجه شدن که عجب این چیز عجیبی است که بهشون دادن. خداوند فرمود بعد از این که این امتحانا رو پس داد ابراهیم، ما گفتیم انی جاعل و کل الناس اماما. حضرت ابراهیم اینجا سوال کردن، اینا انشاءالله بعدن تعقیب کنی خودتون، چرا حضرت ابراهیم اینجا سوال کردن که و من ذریتی، آیا این به فرزندانم هم میرسه؟ راز عجیبی است. حضرت امام رضا در اون خطبه مشهورشون راجب امامت رو این دست میذارن، میگن این ذریه رو که خود حضرت ابراهیم نظر بش داره در ادامه حیات دینی به کیا ختم میشه. خیلی قشنگ بحثا اونجا باز میکنن. ما اینجا یه منظور دیگه داریم، میخوایم بگیم که میفرماد اماما یک خصوصیات عجیبی دارن و اون یهدونه به امرنا. اولین صفتشون چی؟ یهدونه به امرنا. اینا نمیان مثل پیغمبرا بگن که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بندگی خدا رو بکنید. نه، اینجا که جا خودش امام ها، حالا با توجه به این که پیامبرای ابراهیم همشون چی هن؟ امام هم هستن. یعنی این امام ها حالا چه پیامبر باشن چه نباشن، یهدونه به امرنا تصرف میکنن. اینا بحث میکنیم انشاءالله همین امروز وقتا بریم بحثا ادامه بدیم. و آهینا الیهم فعل الخیرات، و ما به این اماما فعل خیر رو وحی میکنیم. وحی نمیکنیم که خودشون برن فعل خیر انجام بدن، بلکه فعل خیر رو بهشون وحی میکنیم. میدونم تکراریه، ولی خودم نظرمه که قلب خود منم تا اینا رو چند بار تکرار نکنم چموشی میکنه. حالا باز اجازه بدین که خب کافر همه را به کیش خود پندارد. یعنی من تصورم اینه که من باید بازم هی تکرار کنم اینا رو. ببینین یه مرتبه شما میگوی که آقا برو این فعل رو انجام بده. خب اینجا در واقع من فعل به شما وحی نکردم، گفتم که خودتون برین این فعل رو انجام بدین. اما یه وقت است به این دستم میگم چی؟ برو بالا. اینجور که به دستم میگم برو بالا، اونجور نیست که به شما میگم برو مثلا طبقه دوم ساختمان. اینجا امر من همان فعل دست من است، یعنی من در واقع فعل بالا رفتن به این دادم، اما اونجا گفتم تا شما فعل بالا رفتن رو انجام بدین. حالا آیه رو نگاه کنین، میگه آهینا الیهم فعل الخیرات، ما فعل خیر به اینا وحی کردیم، نه اینکه وحی بهشون کردیم که خودشون برن فعل خیر انجام بدن. خدا میدونه دادن وقتی میشنه دونی آیا تدبر میکنه. حالا وقت دونه نمیگیرم، اما هر بار که ما این آیات رو بحث کردیم یه نوری خاص رو بهمون داده است. یکی از بیرون واسه ممکنه بگه که خب این که تکراری قبلی، ابدا تکرار نیست. اونایی که گفتیم دقت کنین، نمیگون اون نکته جدیدش چیه، چون کلی بحث دوباره میره یه جایی یه میدانی دیگه باز میشه، ولی طوری گفته میشه که شما به جای خاص متوجه میشید. خب میگه که امام ها که همو سبیلن، به چه معنا همو سبیلن؟ خودشون این فعل الهی هن. ببینین دست من این اراده من است به بالا رفتنش. دست من یه چیزی نیست که من بهش بگم برو بالا. گفتن من همان شدن است. حالا نگار دارید اینا، همین که همین که خداوند اراده کرده است، اینها مجسمه اراده فعل خدا. آهینا الیهم، به اونها وحی کردیم. چرا؟ فعل خیر را، یعنی وجودشون همون فعل خیر است. چون وحی نکردیم که برن فعل خیر انجام بدن. ببینید نه، اون تو ذهن ماست، نمیذارد این درست فهمیده بشه. نگفت که وحی کردیم که برید فعل خیر انجام بدید، فعل خیر را بهشون وحی کردیم. ادامه شمینید، و اقام صلات، یعنی اقام صلات را، اقامه نماز را بهشون وحی کردیم. نگفتیم برید نماز بخونید، نه که گفتن به همه. به اینا چیه خاص گفتن که به همه نگفتن؟ ببخشید، چیه خاص دادن که به همه ندادن؟ نماز خوندن را بهشون دادن، نه بهشون گفتن برن نماز بخونن. اقام الصلات نسبش که میبینید، آهینا الیهم اقام الصلات، یعنی فعل اقامه نماز همه وجود این هاست. باز مثل دست من، فعل بالا اومدن دست همه شخصیت دست است. من بهش نگفتم میتونی بری بالا، میتونی نری بالا، حالا برو بالا. نه، بلکه فعل بالا رفتن رو بهش دادم. برای همین میبینین اون کارش همون فعل منه. جمله علامه طباطبایی رو اینجا ببینین، میفرمان فعل ائمه همان وحی خداست. نه وحی کرد که برن فعلی انجام بدن. فعل ائمه همان وحی خداست. خب بعد ادامهش دیگه مشخص است، از همین جنس است. حالا به نظرم میتونیم ما آروم آروم به این نتیجه برسیم که پس یه عده‌ای هستن عین فعل الهیت. بعدن انشاءالله ما دوباره این آیه رو میاریم. ما اینجا فقط میخواستیم یه نکته بگیم، نتایج فوق‌العاده‌ای از این آیه میشه در آورد. متن میخونیم با هم. چنانچه ملاحظه میفرمایید، نمیگوید به آنها گفتیم فعل خیر انجام دهند یا نماز اقامه کنند، بلکه میفرماید فعل خیر و اقامه نماز و ایتاء زکات را به آنها وحی کردیم. حالا من یه سوال از شما میپرسم. ببینید اگه شما این قرآن را تدبر کرد، از بحثمون خارجه و فقط ببینید نتایج بحثا، اگه این قرآن را تدبر کرده باشی و رسیده باشین که پیامبرم مقامشون، یکی از مقامشون امام است، چون فرزند ابراهیم و معصومم هست. خب حالا مقام امام اینست که عین نماز است. حالا اگه یه روایت پیدا شد گفت که پیامبر نمازشون و حواسشون پرت شد و بعد دوباره خوندن، میزنین به دیوار یا نمیزنین به دیوار؟ طبق این آیه که عین نماز است مقام پیامبر، و معلومه سی روایت دروغه. کی ساخت؟ به قول حضرت استاد، حضرت آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، گفتن چون میخواستن کسانی جای ایشون بنشینن که نمازشون حواسشون پرت میشد، خواستن اول چه کار کنن؟ ببینین چقدر عجیبه. هیچ وقت شما این مورد تو اهل بیت ندارین، چون اینا جانشینای واقعی پیامبرند. ولی میبینین که طرف، ما کسی را داریم که جانشین خود اهل سنت میگن ورمان، که عموماً یکی را وامیسون به خصوص آخر عمرش که بهش بگه رکعت دوم است، رکعت سوم است، اینقدر حواسش پرت میشه. حالا اگه این بخواد جانشین، 9 سال طول کشید تا سوره بقره رو حفظ کرد، یه شتر قربانی کرد که تونه سوره بقره رو حفظ کنه. در حالی که مکالمات عرب به خصوص اون زمان که نوشته و اینا نبوده، خیلی سریع این کار. این همه حافظ قرآن داشتیم، بنده خدا اومده جانشین پیامبر شده است، اون از نماز خوندنش که به قول خداشون یکی را وامیستوندن که یادش نره، اونم از قرآن حفظ کردنش. معلومه که این میسازه دست دادی که ما چیکار داریم؟ ما میگم آقا این آیه قرآن. میگه اینا عین نمازند. عین نماز مثل اینست که آب که عین تریس بگم گاهی وقتا یادش میده تر بشه، من نمیده. حالا تو پرانتز بود، اما واقعا قرآن اگه آدم دقت بهش بکره کمک میکنه که زوایای دیگه هم روشن بشه. و معنی این حرف آن است که فعل آنها عین وحی خداست و سراسر وجودشان نمایش فعل خیر است و لذاست که عرض می شود اهل البیت پیامبر همان راه به سوی پروردگارند. یعنی می رسیم ما، یعنی وقتی که شما دیدین که تماماً وجودشون یک حقیقت است، حقیقت عارض وجودشون نیست، حقیقت خود وجودشونه، بعد یه جور دیگه نگاه میکنید. بله متاسفانه چون تدبر نمیکنیم تو قرآن، همین جمله بنده رو ببرین در مجامع عادی بحث کنید میگن آقا اینا قلوه. بنده هم از قلوه بدم میاد و بسیارم باید بدمون بیاد، قلوه خطرناک است، کفر میاره. اما قلوف غیر اینه که تدبر کنیم حقیقت اهل البیت دراری. شما این روایات به این عظیمی، به این عظیمی که پیامبر میفرماند ما یه نور بودیم، هممون یه نور هستیم، اول ما عین آخر ماست، این روایت ها رو ما بیان با یه کلمه قلوف از فرهنگ بشریت ببریم بیرون، مگه اینا کم قیمت داره؟ تمام ساختار معارف عالیه بشریت رو والله العلی العظیم ما میتونیم از این روایات دراریم. اصلا بالاتر از اینا معرفتی در هستی نیست. خب حالا ما به جای اینکه آماده بشیم ورود پیدا کنیم، این روایات رو پیدا کنیم و با تدبر در قرآن بفهمیم، اه پس داستان کسانی که عین نمازن، عین زکاتن، عین فعل خیرن، یه داستان عجیبی است. به جای اینکه بریم دنبال اون داستان عجیب که میفرماد من اولین نورم که جلوه کرد، نبی الله میفرماد به جلوه نور قدرت، به جلوه نور اسم عظمت کرد ای علی، بعد تو در کنارش به جلوه نور قدرت آمدی، بعد من طواف ها کردم در به طواف حضرت حق رفتم تا به سجده افتادم در مقابل نور عظمت. اینا را خب اینا خیلی حرف توشه. خب به جای اینکه اینا را سعی کنیم قصه این بدانیم که انسان هایی هستن حقیقتشون همان فعل خیر است، حقیقتشون همان زکات است، خب حالا بریم اینا را بفهمیم به جای اینکه این کار بکنیم زود یک کلمه میگم آقا اینا قلوبس و تمومش میکنیم. خب حیفه که قرآن را اینقدر بیاریم پایین، ما محروم میشیم. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که متوجه باشیم یه مرد بزرگی مثل جناب ملا صدرا که اومده است در این روایات تدبر کرده است و فلسفه شو تدوین کرده، ما این فلسفه را کمک بگیریم برای فهم قرآن. میگم فلسفه چه ربطی داشت به قرآن و روایت؟ میگه چی بود اینا؟ که همون حاصل تدبر یه دانشمند است. این علامه طباطبایی جز یه دانشمند اسلامی هست که تدبر میکنن در قرآن. ببین چه قوقایی کردن، یعنی این جمله را شما در هیچ تفسیری ندارین دا. این جمله که عرض کردم که ایشون میفرمان که فعل آنها همان عمل خیر است، یعنی فعلشون همون عمل خیر است. خب اینا با تدبر در آوردن. خب اگر خودشون میفرمان ما هر چه داریم از سفره‌ای که ملا صدرا پهن کرد داریم، حالا علامه طباطبایی جز قرآن تدبر کردن، ولی بالاخره اون متفکران قبلی کمک کردن که ایشون با تدبر در قرآن این نکاتو دراره. اینجاست که آدم مصیبت گاهی میده که مردم ها از تفکر بدور کنن، اسمش هم بذارن خلوص. آقا ما میخواییم خلوص داشته باشیم در فهم قرآن، وقت نتیجه چی میشه؟ نفهمی قرآن. خب این خلوصی که ما نفهم، به قول آقای مطهری خدا رحمتشون کنه در اون مجموعه مقالاتشون میگن که این اخباریون ضربه‌ای که به ما زدن همون ضربه بود که اشاعره به اهل سنت زدن. اخباریون میدونی که خیلی میخواستن مقدس باشن، گفتن آقا ما فکرمونم قاطی نمی کنیم، یعنی حتی فکر نمی کنیم در رو روایت قرآن. خب پس چی میموند برادون؟ خب نه هیچی. چراغ خرد خاموش کن و کورکورانه تقلید کن. هی به مسیحا انتقاد میکنیم که چرا اینا گفتین، خب خودمونم داریم همین کارو میکنیم. منظور روایت آقا فوق‌العاده‌ای داریم. من عرض میکنم قصرم شاید بشید این آیه رو یخت روش تدبر کنین، بعد ببینین شما بعد که با اون روایات روبرو میشین انعکاس نور همین آیات هست دیگه. به جای اینکه بگید قلوز، میبینین نه، قصه بلند کسانی است که اینها اوحینا الیهم فعل الخیرات. پس متن رو هم میخونیم، صفحه 249 پاراگراف اول. پس اهل البیت علیهم السلام همان راهی هستند که هر کس میخواهد الی ربهی به سوی پروردگارش راهی بگشاید باید آنها را بشناسد، چون آنها راه هستند. اینو ول نکنید، راه هستند غیر راه نماسا، اون اسم شریعت هست. پیامبرا راه نماند اونجا خودش درسته، ولی وقتی میفرماد آحینا الیهم فعل الخیرات، وقتی میگه هم السبیل، یه حرف دیگه داره میزنه، چون آنها راه هستن. حالا چرا راه هستن؟ دقت کنید دوباره به آیات قرآن، داریم تمام بحثای قبلی را میاریم توی جمع‌بندی. چون مطهرونی هستن که با اصل و حقیقت قرآن مرتبطن. شاید اون روز که این اولین بار شنیدین که عرض شد بابا قلبشون اتحاد با قرآن داره، اذیت شدن بعضیا که این خیلی حرف است. مگه اونجا بحث نشد که میگه لا یمسهو نه لا یعلمهو، یعنی جانشون با حقیقت قرآن متحد است. مست غیبی مثال زدم، مثل خوبی در قلب شما، خوشحالی در قلب شما چه جنسیه؟ جنس اتحاد به قلب شماست. وقتی میگه لا یمسهو اون قرآن که فی کتاب مکنون است الا المطهرون، یعنی یه عده از جانشون عین اتحاد با نور قرآن است. خب یه خورده باید تدبر کرد ببینیم این در میاد از آیات یا نه. خب چون مطهرونی هستند که با اصل و حقیقت قرآن متحدند، ولذا هر کس مثل آنان عمل کند، ببینید هم السبیل، آقا میگه اینا راه هم. خب راه را آدم باید درش قرار بگیره دیگه. هر کس مثل آنان عمل کند به همان اندازه با حقیقت قرآن مرتبط میشود. چرا؟ چون به عنوان یک حقیقت وجودی هست. اگه شما در صفحه 244 دوباره رجوع کنید، ببینید ما در صفحه 244 یه بابی با کردیم که هنوز تو اون بابیم، که آقا قرآن یک حقیقت وجودی است، برای رجوع به حقیقت وجودی قرآن باید که روش اهل البیت رو شناخت. و حالا داریم اون دو جلسه و این جلسه این دقت میکنیم رو روش اهل البیت. خب رسیدیم به اینجا که هم السبیل، اینا خودی راهن. پس هر وقت که ما راه را پیدا کردیم باید درش قرار بگیریم. جنس این راه چیست؟ عین اتصال با حقیقت قرآن. پس اگه درش قرار بگیریم این اتصال واقع میشه، راه دیگه هم نیست. راه دیگه هم نیست، همین هم باید ثابت بشه که راه دیگه نیست. خب پس ولی ظاهر کس مثل آنان عمل کند به همان اندازه با حقیقت قرآن مرتبط میشود، و در آن صورت دیگر علم او به آن معنای فکری که علم مفهومی باشد و با خود معلوم ارتباط نداشته باشد نیست. پس معلوم است اینها راهشان یک راه دیگری است و با عقاید خاص و اعمال خاص به چنین مقامی رسیدن. اینا شما شاهد زیاد دارید، خودشون میفرمان راه دیگه ای نیست جز راه ما. اینا که میخوان قلوف کنن، بعضی ها متاسفانه اینا گرفتن که امام فرمودن راه دیگه نیست جز راه ما، بعد گفتن راه علامه طباطبایی، به چه دردی میخورد؟ خدا بگم چه کاره بکنه. اینا که میگن راهی دیگه جز راهی ما نیست، خب این علما رو باید بگیریم که راهی اینا رو به ما نشون میدن. شما ما رو به چی دعوت میکنین؟ یعنی اگه ما حضرت امام و علامه طباطبایی رو بذاریم کنار، حالا راه اهل البیت چطوری بریم؟ علمای دین خودشون گفتن مجار الامور به ید العلماء بالله، حضرت امام حسین، این علماء بالله. حالا میخوان ما را به خدا ارجاع بدن و عالمن که این روش روش اهل البیته. حالا اگه ما اینا رو ول کنیم که دارین شما ما را به دعوت میکنین به حماقت و اسمش میذارین خلوص، خیلی سخته. امام میفرماد نه، یه عقاید خاصی است این راه ما و باید شما در این راه بیان. خب ما دوباره باید برگردیم و این مسئله را دوباره به یه زاویه دیگه نگاه کنیم. بحثمون چیه؟ امام مغز عالم وجود است. گفتیم چی؟ گفتیم زهیر چون نیستی ها را شناخت، وقتی با امام روبرو شد دید این همون هستی است که باید دنبالش بره. مغز عالم وجود است، رجوع به حق میکنه به اعتبار وجود و بنابراین اونجوری دامن امام رو گرفت و اون شد که شد. خب بالاخره زهیر که متوجه شد نیستی ها چیست و هستی رو شناخت و امام رو مغز عالم وجود گرفت، این از کجا آورد؟ قرآن رو میذاریم جلومون، دوباره از اول آیه رو میخونیم. قرآن هر وقت در صفحه 249 پاراگراف دوم از امامت سخن به میان آورده، از هدایت ویژه‌ای که به امر الهی تحقق میابد یاد کرده. ممکنه شما به ما اشکال بگیری، بگو این که تو اولش گفتی و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، چرا مثل بقیه مفسرین نگفتی؟ چرا مثل علامه طباطبایی گفتی؟ بقیه مفسرین میگن آقا اماما را ما امام کردیم که ما دستور بدیم اونا شما رو هدایت کنند. یهدون هدایت میکنند به امر ما، یعنی به دستور ما، یعنی خدا میفرماد من دستور میدم اونا هم به طبق دستور من عمل میکنن. خب شما اشکال میکنی، میگو چرا اینجوری تفسیر نکردی؟ خب میریم سراغ خود قرآن، میبینیم اصلا به ما اجازه میده این سیاق اینجور معنی کنیم. بله این حرف که غلط نیست، اینکه پیامبر و اماما طبق دستور خدا که تو قرآن اومده ما رو هدایت میکنن، کسی با اون اصلا اختلاف نداره. آیا یک نکته جدیدی در این آیه هست یا این هموناست؟ میان به قرآن رجوع میکنیم. اول ببینیم امر رو خود قرآن چی گفته. خود قرآن آخر سوره یاسین در اینجا آیهشو آوردیم، میفرماد انما امره، امر خدا حقیقتا این است، انما که چی؟ اذا اراد شیئا، اگر یه چیزی رو اراده کنه امرش چیه؟ ان یقول له کن فیکون، بگه بشو و میشه. خب دقت کن امر خودش معنی کرده است، هنوز عجله نکنید، ممکنه اشکال کنین. این امر خودش معنی کرده است، ولی به چه دلیل این امر اون امر است؟ طور نیست یه اشکال، تا هر چی اشکال بهتر بشه ما بهتر میتونیم به آیه نزدیکتر بشیم، تا اینا نشه که نتیجه نمیگیریم. خب پس اول امر رو در قرآن ما میبینیم، هیچی هم جزی نیست، هر جا که در قرآن بحث امر است از این جنس است. ببینید یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی، ام از امر رب است، یعنی جنس روح جنس کن فیکونی است دیگه. امر رب است یعنی روح تدریجی نیست، یعنی اینجور نیست که اگه بخواد خدا روح را بسازد مثل بدن 9 ماه باید تو شکم مادر باشه تا بعدن بیاد بیرون یواش یواش بره جلو تا بشه یه آدم 20 ساله. روح اینجوری نیست، روح نفخت و فیه من روح، یه اراده میکنه واقع میشه. میگه ملائکه من امر ربی، میفرماد من امرهی. ملائکه چرا از امر خدا؟ برای اینکه بی زمانن، تدریجی نیستن. هر جا در قرآن بحث امر است، بحث مجردات و عالم غیب و عالم بی زمان و عالم بی تدریج مطرحه. اینا حالا داشته باشید، نمونش این آیه آخر سوره یاسین، خیلی آیه عجیبی است. عرض کردم علامه قاضی میفرمان علت این که قرآن را گفته است در روایات قلب قرآن است به خاطر این آیه است. حالا این آیه را بازم نگاه میفرماد، اولا افقیدون را ببرین یه جایی که یه امری در نظام الهی هست که این امر اینطوریست، کن فیکونیست، یک حقیقت بی زمان است، یک وجودیست فوق شکل و تدریج و این چیزا. بعد ادامه آیه، فسبحان الذی، فسبحان الذی، خیلی خدا بالاتر از ایناست که چی؟ بیدهی ملکوت و کل شأن، ملکوت هر چیزی در قبضه خداست. حالا ملکوت هر چیزی چیه؟ خودش فرمود که ملکوت اون حقیقت غیبیست که می فرماد اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، چرا شما نگاه نمی کنید به جنبه ملکوتی که من نشون ابراهیم دادم؟ کذالک نور ابراهیم چی؟ ملکوت آسمان و زمین. یعنی حضرت ابراهیم رو من ملکوت نشونش دادم، لیکون من الموقنین، تا اهل یقین شد. کسی تا یقین، تا مقام ملکوت رو نبینه که اهل یقین نمیشه. پس شما چرا اولم ینظرو، آیا نرفتین ملکوت آسمون رو نگاه کنین، آسمان و زمین رو؟ یعنی اون جنبه غیبی و باطنی که چی؟ که دست خداست، بیدهی ملکوت و کل شأن. ربط این قسمت اول آیه و آخر آیه رو داشته باشید. اول آیه گفت مقام امرش اینه که بگه بشو و میشه. ادامه آیه فرمود که ملکوت آسمان دست خداست. پس معلوم است خداوند با اون جنبه امری تصرف میکنه عالم را. اگه اینا خوب نگه دارید میفهمید حالا مقام امام کجا رفتا. خب گفتیم که میفرماد که خداوند امرش اینه که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. همین که بخواد چیزی را اراده کنه میگه بشومش، یعنی اینجوری در قبضش عالم. حالا میگه که ملکوت هر چیز در قبضه خداست، به یدهی هست. یعنی پس ملکوت هر چیز به چه شکل در قبضه خداست؟ به شکل کن فیکونی در قبضه خداست که بتونه تصرف کنه. ببینید مادر بچهش در قبضش نیست که بگه خب ما یه اراده میکنیم بچه‌مون بیاد به دنیا، میگه نه نه ما باید من باشم، هر چی هم تو میخوای شلوغ بکنی فایده نداره. بعدم که شما میامینید میبینید که دست کسی نیستی، میگم شاءالله مثلا بچه‌ما یه روزه 20 سالش میشه. نمیشه، تدریج، هر جا پای تدریج است پای قبضه نیست. اما شما اراده کن یه پرتقال بیارین تو ذهنت، کن فیکون. چرا؟ چون جنس غیر تدریجی است، ملکوتی است. حالا اینجا میگه که من قصه نخواهید بخورم که این آیات را بگم آقا ما احتیاج به فکر و تدبر و مطالعه نداریم که همتون میفهمی. خب بگونم خود چطوری میفهمی؟ یعنی تو که ملکوت رو نمیشناسی، بی زمانی رو نشناسی، تدریج رو نشناسی، عکس تدریج رو نشناسی، خب نمیفهمی آیه را. این آیه داره میگه که جنبه ملکوتی عالم که جنبه تدریج نیست، جنبه کن فیکونیست، این در قبضه خداست. حالا داشته باشید، حالا یه آیه دیگه هم بخونیم، یعنی آیه 75 سوره انعام. میگه امرش چه خصوصیاتی داره؟ و ما امرنا الا واحدتون کلم هلبسه. میگه امر ما کثیر نیست، تدریجی نیست، واحد است. مثل یه چشم هم زدن، نه راست یه چشم به هم زدن ها. یه چشم به هم زدن بالاخره زمان کمی میبره. میخواه بگه اینقدر کمه که مثل یه چشم به هم زدن. یعنی اصلا کسرت و زمان و تدریج در امر الهی نیست. حالا همه اینا رو داشته باشید، برگردین دوباره آیه رو نگاه کنید، همین صفحه یک سطر به آخر مونده، آهینا الیهم فعل الخیرات. میگه که ما فعل خیر را به اینها وحی کردیم. او وقت این فعل خیر چه جنسی است؟ جنس اینه که بگون برید بکنید یا بگون و بشد. خب بریم بگون بشن که قبلا گفتیم که فعل خیر نیست، اون امر به فعل خیر است. آهینا الیهم فعل الخیرات یعنی این که من به دستم بگم اراده کنم بیاد بالا، بیاد بالا. خب حالا با این برگردیم به اول آیه، و آهین برگردیم به اول آیه، یهدون به امرنا، ما اونها را به امرمون هدایت کردیم. حالا این امر باید چه امری باشه؟ امر طبق سیاق کن فیکونی، یا امر این که ما دستور دادیم که به امر ما عمل کنه؟ ببینید اول آیه را با وسط آیه و آخر آیه به هم ربط بدین تا ببینین حالا مقام امام چی میشه. پس اینجا روشن شد که وقتی میفرماد و جعلناهم ائمه، ما اونها را امام قرار دادیم. بعد حالا که امام قرار دادیم، اینا خاصیتشون چیست؟ کمالشون به چیست؟ یهدون به امرنا، به امر ما هدایت میکنن. طبق فضایی که فرمود آحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر را بهشون وحی کردیم، پس معلوم است که این یهدون به امرنا به مقام کن فیکونی برمیگردید. یعنی اون امری که تو قرآن هست که ان یقول له کن فیکون، اون امری که و ما امرنا واحدتون کلمهن بالبصر، حالا میگه اینا مقامشون چنین مقامی است. جمعش کنیم با صفحه 250 پاراگراف دوم. طبق مطالب فوق، حالا همین ها که عرض کردم تو اون سطره قبل هست، طبق مطالب فوق مبدأ افاضه علم قلب امام است که به واسطه سیطره بر ملکوت به هر موجودی به قدر استعداد افاضه میکنه. چرا؟ برای اینکه حقیقتشون، حقیقت امام همان فعل خیر است. اینا یخته عنایت دوباره بفرمایید. ببینید قلب امام همان حقیقت فعل خیر است، همون حقیقت نور قرآن است. خب حالا امام وقتی با یک کسی روبرو میشه، در حالی که مقامش یهدون به امرناست، میگه پسرم خوب بشو یا خوب شدنش میکنه. ما حرفمون همینه. یعنی همین هم میگم وقتی اگه درست ما زیارت بریم به ما دستور نمیدن. یعنی از حرم که اومدیم بیرون مثل اینکه قرآن خونده باشیم دستور بدن که آدمو دروغ نگون، دزدی نکنی. نه، مبادی میل زائر نزدیک میشد به میل مزور. یعنی شما جنس دون جنس عصمت امام میشد و تا این حل نشد در واقع بشر به نجات نمیرسه. دوباره احواستون باشه. ببینیم در این که امامان شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله رو به من و شما میگن که تو این بحثی نداریم. بحث اینه که آیا در کنار اینها امامت اینها چیست؟ آیا اینها امام هستن یا نیستن؟ ائمه و پیامبران ابراهیمی علیه السلام اینها امامن. این امامتشون چیه؟ طبق این آیه امامتشون جنس یهدون به امرناست، آوحینا الیهم فعل الخیرات، درست شد؟ حالا اگه کسی به زیارت امام بره، نه به زیارت نبی بره به اعتبار نبوتش، به زیارت نبی بره به اعتبار امامتش، یا به زیارت امام بره به اعتبار امامتش، این رابطش با اون امام چه رابطه‌ایه؟ دوباره سطر با هم میخونیم. طبق مطالب فوق مبدأ افاضه علم قلب امام است. منظورم نم اینجا علم، علم حضوریه دیگه، که به واسطه سیطره بر ملکوت به هر موجودی به قدر استعداد افاضه میکنن. و طبق آیه و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، این هدایت رهبری افراد بشر است از راه ملکوت و نفوس آنها توسط امام. در ضمن این نکته نشان می‌دهد باید همیشه چنین امامی در عالم حی و حاضر باشد تا چنین القاء روحانی بر مستعدین جریان یابد و در اثر اتصال قلوب پیروان امام به قلب امام معارف و علوم الهیه در قلب پیروان جاری گردد. هنر اهل البیت این است که کاری میکنند که ما گرفتار مفهوم نشوید. همه حرف ما اینه. یعنی ما فرهنگی را داریم در دین که ما رجوع قلبی بهشون میکنیم و اونا قلب حقیقتن، مغز عالم وجودن. هنوز هم این جمله ابهام داره، باید حل بشه. بله. و چون آنها در تمام اعمال و گفتار خود قلبشان را متوجه حقیقت می کنند، نه اینکه مشغول مفاهیم شوند، ارسطو و افلاطون که نیستند. خیلی فرق است بین اهل البیت و ارسطو و افلاطون. گر هزاران گوش ها صف برزنند، جمله محتاجان چشم روشنند.
وقتی متوجه شویم از نظر وجودی و تکوینی عین ربط به حقیقت وجود یعنی به حضرت الله هستیم، پس باید راهی پیدا کنیم که در عقیده و عمل هم همان طور باشیم که در وجود تکوینی هستیم و در تشریع نیز عین ربط به حقیقت عالم باشیم و از طریق ارتباط وجودی با خداوند از او فیض بگیریم. اهل البیت با طهارتی که دارند جان خود را از هر گونه غیری به جز خدا منصرف کردند و جانشان را متصل به خدا نمودند. آخر آیه هست کانو لنا عابدین. این سر عجیبی توش خوابیده است، ما نتونستیم بحث کنیم اینجا. خب و با طهارت خود راه را نشان دادند، پس خداوند عرضه می دارد فکانو، پس به خداوند عرضه می داری فکانو همس سبیل الیک و المسلک الی رزوانک، آنها راه به سوی تو هستند و مسیر رضایت به تو هستند. در این حال برگردیم به صفحه 244. در این حال پس حالا ارتباط وجودی با خدا میشد از این طریق برقرار کرد. خداوند به نور خود اهل البیت ما را بیش از پیش به راهی که اونها بر ما می نمایانند آشنا بگرداند. صلی علی محمد و آل محمد.